بسم الله الرحمن الرحیم. نوار شماره 1، کتاب احساسات و پاسخهای جنسی انسان. نویسندگان ویلیام مسترز، ویرجینیا جانسون. مترجم دکتر بهنام اوحدی. انتشارات صادق هدایت، چاپ پنجم، پاییز 1384، مشتمل بر 197 صفحه. ضبط آزاد، تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی تهران. تاریخ ضبط تیر ماه 1385. گوینده حمید پورپاک. تکثیر کننده حیدر طالبزاده با بررسی ولی الله ساکی. فهرست پیشگفتار صفحه 9، پاسخهای جنسی انسان 12، پاسخهای جنسی اعضای غیر تناسلی بدن زن، پستانها 17، برافروختگی جنسی 20، میوتونی افزایش کشش عضلات 21، پیشابراه و مثانه 22، تنفس 22، ضربان قلب 22، فشار خون 22، تعریق 24. پاسخهای جنسی اعضای تناسلی خارجی زن: لبهای بزرگ 25، لبهای کوچک 27، غدد بارتولین 29، کلیتوریس 30. الگوهای پاسخ کلیتوریس 36، واژن 46، رحم 58، گردن رحم 60، ارگاسم زنانه 64. پاسخهای جنسی اعضای غیر تناسلی بدن مرد: پستانها 75، برافروختگی جنسی 76، میوتونی پرانتز افزایش کشش عضلات بسته 77، راست روده 77، واکنش‌های قلبی تنفسی 77، فشار خون 78، تعریق 78. پاسخهای جنسی اعضای تناسلی مرد: آلت مردانه 81، سفسطه‌های نقل شده در مورد آلت مردانه 90، خودارضایی 96، ترس از آمیزش جنسی 99، کیسه بیزه 103، بیزه ها 105، اورگاسم مردانه 108، عوامل اجتماعی مؤثر بر رسیدن به اورگاسم 114، مقایسه پاسخهای فیزیولوژیک زن و مرد 117، پاسخهای جنسی در دوره بارداری و پس از بارداری: پاسخهای جنسی زنان در دوره بارداری و پس از بارداری 139، پاسخهای جنسی مردان در دوره بارداری و پس از بارداری همسرشان 152، پاسخهای جنسی زنان سالمند 157، پاسخهای جنسی مردان سالمند 175. احساسات و پاسخهای جنسی انسان از دیدگاه کاپلان و سادوک 193. به نام خداوند بخشنده مهربان. سکس و تمایلات جنسی از مسائل مهم فردی و اجتماعی است که نه تنها در سطح بیولوژیک سبب ادامه نسل می شود، بلکه می تواند باعث برقراری ارتباط صمیمانه بین همسران نیز بشود. همچنین ارتباط مستقیمی با اعتماد به نفس داشته و نقش مهمی در مسائل زناشویی و اجتماعی ایفا می کند. عدم آشنایی با مراحل طبیعی جنسی و نیز مشکلات جنسی می تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. از جمله می تواند به سوء استفاده جنسی از کودکان، اپیدمی ایدز و اختلافات زناشویی منجر شود. همچنین گاه نگرش انحرافی و اشتباه در جامعه نسبت به مسائل طبیعی جنسی و همچنین نسبت به بیماری‌های جنسی سبب منزوی شدن بیماران و مورد سوء استفاده قرار گرفتن آنها توسط افراد فرصت طلب می‌گردد، که همگی با آموزش صحیح در این زمینه تا حد قابل ملاحظه‌ای قابل پیشگیری خواهد بود. در همین راستا کتاب حاضر به همت همکار ارجمند جناب آقای دکتر بهنام اوحدی ترجمه و تنظیم گردیده که جای بسی تقدیر است. امید است در آینده شاهد علمی تر شدن بروز احساسات، تفکرات و رفتارهای جنسی در گستره اجتماع باشیم. بدون شک چون این تغییراتی بر روی رشد شخصی افراد، خانواده و جامعه تاثیرگذار خواهد بود. دکتر فیروزه رئیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرپرست کلینیک سکسولوژی بیمارستان روزبه، تهران، تیر ماه 1384. و از نشانه های او این است که همسرانی از خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میان شما مهر و محبت قرار داد، به درستی که در این امر نشانه هایی برای گروه های اندیشمند وجود دارد. سوره روم آیه 21. به ایران نو و فرزندان آن. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها، پرانتز قضاوتها، بسته، بپرهیزید. زیرا بسیاری از گمانها گناه است و هرگز تجسس نکنید و هیچ یک از شما غیبت دیگری را ننماید. سوره حجرات آیه 12. در بسیاری از جوامع جنسیت و میل جنسی به منزله تابوست، در حالی که نازلترین جایگاه آن همسان و همسنگ با تشنگی، گرسنگی و نیاز به هوا و خواب می باشد. سکس و سکسالیتی معضل نیست، بلکه سرکوب کردن یا سکوت نمودن در برابر آن و ایجاد ابهام و اغفال پیرامون آن به مشکل می انجامد. جهالت و ناآگاهی و افراط و تفرید دو خطر اصلی در تعامل انسان و جنسیت و تمایلات جنسی است که چنانچه با چشم فرو بستن بر حقایق و واقعیات و سرکوب و رهبانیت‌های غیر علمی و غیر منطقی توأم گردد، می‌تواند ویرانگر و فاجعه‌آمیز باشد. در آثار گذشته بشر به جای آن که اطلاعات دقیق، مستند و موثقی درباره تمایلات، رفتارها، احساسات و پاسخ‌های جنسی خود بر پایه دانش و اندیشه به دست آورد، تنها از گذر تخیل، جهل، خرافه، ادبیات و نصایح تحریف شده مذهبی، جسته و گریخته باورهای ناقص و گاه کاملا غلط و سراسر اشتباه در کنج ذهن خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه خیش قرار داده است. بدین سان جنسیت و تمایلات جنسی از معمول ترین مجهولات عام و خاص و بزرگترین گره و تعارض بشر بوده است. در حقیقت این شرایط و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی جامعه یا اجتماع است که برداشت افراد را از سکس یا سکسوالیتی می آفریند. با گذشت زمان و تغییر و تحول این شرایط و عوامل، تعابیر و اعتقادات فردی و عادتها و عرف اجتماعی در باب سکس و سکسوالیتی دچار تغییر و تحول خواهد شد. هرچند سکس و سکسوالیتی مفاهیمی وابسته به فرهنگ و زمان هستند، هرچند سکس و سکسوالیتی مفاهیمی جهانی هستند، اما به هیچ عنوان تفسیری واحد و تعبیری مطلق ندارند. واقعیت این است که آنها مفاهیمی نسبی، متنوع و منحصر به فرد بوده و از این رو تفاسیری خصوصی و تعابیری شخصی دارند. شگفت این که همین تفاسیر و تعابیر منحصر به فرد شخصی نیز در یک فرد ثابت از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر، پرانتز ولو با اندک تفاوت، بسته، متغیر، متنوع و گاه متفاوت و حتی متضاد می باشند. سکس و سکسوالیتی هرچه هست و هرچه باشد، حریم خصوصی و فضای شخصی هر فرد است که ماهیتی دینامیک و پویا دارد و هرگز در تعاریف و چارچوب‌های جامع جهان شمول از پیش تصویب شده و بدون تغییر نمی گنجد. مسلم و آشکار است که آموزش بهداشت جنسی و نحوه صحیح ارضاء تمایلات و انجام رفتارهای جنسی که تبیین احساسات و پاسخهای سالم جنسی گام آغازین آن است، تبلیغ بی‌بندوباری و ترویج بزهکاری نبوده، بلکه دقیقاً در جهت مبارزه و مخالفت با آن صورت می‌گیرد. بسیاری از آموزش‌های معنوی آشکارا ضد سکس بودند، اما تلاش برای سرکوب تمایلات و احساسات جنسی به خودی خود معادل و معنای پاکدامنی و نجابت نیست. چه سرکوب و رهبانیت‌های غیر علمی و غیر منطقی خود آغاز و ابتدای انحراف و هنجارگریزی و مبدأ و منشأ خطا و اشتباه است. عشق و شهوت نیز چون اکسیژن، آب، نان، خواب، امنیت و آزادی از نیازها و غرایز پایه و اصلی و حقوق آغازین و اساسی موجودات زنده و از جمله انسان هاست که فقدان تأمین و ارضاء آنها بیشک هر موجود زندهی حتی گیاه را از جایگاه و منزلت الهیش دور و محروم نگه می دارد. چگونه می توان در کنجی آرام، آسوده و بی دغدغه قنود در حالی که جهالت و ناآگاهی در باب سکس و سکسوالیسم منجر به فجایع انسانی و اجتماعی چون همگیر شدن ایدز، سرطان گردن رحم، سوء استفاده جنسی از کودکان، تجاوز و آزار و اعمال زور جنسی، زایمان‌های ناشی از زنای با محارم و ذلت‌ها و ضلالت‌هایی چون آمیزش جنسی با چرندگان و پرندگان می‌شود. برقراری آمیزش‌های جنسی بدون چهارچوب صحیح بهداشتی و اخلاقی که ناشی از عصیان لجوجانه در برابر آموزش‌های غلط و غیر علمی معنوی است، عامل عمده و سبب اساسی در گسترش لجام گسیخته و اناندریده ایدز است که مرزها و سرزمین‌های آفریقا، هند، آسیای جنوب شرقی، بلوک شرق و شوروی سابق و خاورمیانه را در می‌نوردد و افسار و مهاری برای خود نمی‌یابد. محدود نمودن تمایلات و رفتارهای جنسی به چارچوب‌های صحیح بهداشتی و اخلاقی که ازدواج و پیوند مشروع (پرانتز ازدواج موقت بسته) نمونه‌های والا و ارجمند آن هستند، جامعه را تا حد بسیاری در برابر ایدز و عفونت‌ها و بیماری‌های احتمالی آتی و نیز انحرافات و نابهنجاری‌های فردی و اجتماعی ایمن و مسون می‌نماید. بیشک افزایش سطح لذت و کامیابی همسران عامل اصلی در جلوگیری از لجام گسیختگی و انانبریدگی تمایلات و رفتارهای جنسی آنها و جستجوی ارضاء جنسی در روابط غیر زناشویی و خارج خانوادگی می باشد. آموزش احساسات و پاسخهای جنسی انسان نه تنها در پیشگیری، غربالگری، درمان و حمایت بیماران مبتلا به اختلال عملکرد جنسی نقش اساسی دارد، بلکه گام اصلی در کنترل و کاهش خیانت به همسر و یار و شریک زندگی است. موارد بسیاری از خیانت به همسر و فجایع متعاقب آن فقط به دلیل سردمزاجی، کمبود میل و ناتوانی جنسی و ارضا و انزال پیشرس مشاهده شده است. این در حالی است که گرفتاری‌های شغلی و اقتصادی خانواده‌ها همسران را بیش از پیش نسبت به اختلالات عملکرد جنسی و از جمله کمبود میل و ناتوانی جنسی در ارضا و انزال پیشرس مستعد و آسیب‌پذیر نموده است. همه‌گیری افسردگی، اختلالات خلقی و اضطرابی و اعتیاد خطر و احتمال ابتلا را چندین بار افزایش داده است. آموزش عمومی تمایلات و رفتارها و احساسات و پاسخهای جنسی انسان اولین گام در پیشگیری و درمان اختلالات عملکرد و تعامل جنسی و فجایع ویرانگر فردی و اجتماعی آنهاست و عیان و آشکار است که این اولین گام به تنهایی هرگز کافی و رافع نمی باشد. این کتاب تنها چکیده ای از تلاشهای چندین ساله زن و شوهری فرهیخته و دانشمند (پرانتز ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون بسته) است. هرچند این کتاب در جوامع پیشرفته و مدرن کتابی نسبتاً قدیمی محسوب می شود، اما حقیر گستره و نفوذ علم روانشناسی در میان جمعیت عمومی ایران را چندین سال و دهه عقبتر از آن دیار می دانم. چه بسیاری از مباحث و مسائل روانشناختی تبیین شده در جوامع پیشرفته و مدرن هنوز از گره ها و معضلات فردی و اجتماعی ایران ما به شمار می آید. تجدید چاپ و ادامه ترجمه و نشر آثار روانشناسان دهه‌های پایانی قرن 19 و دهه‌های ابتدایی قرن 20 که اغلب با استقبال مخاطبان نیز همراه است، میزان عقب ماندگی جمعیت عمومی میهنمان را از روانشناسی روز دنیا مشهود می‌سازد. امیدوارم کتاب حاضر که لازم است مطالعه آن با مطالعه کتاب تمایلات و رفتارهای جنسی طبیعی و غیر طبیعی انسان همراه و توأم گردد، در اصلاح ساختار روانی و رفتاری جامعه و آرامش و استواری خانواده ها و وفاداری و پایبندی همسران پرانتز دائم و موقت بسته به یکدیگر و جلوگیری از همگیری ایدز مفید و مؤثر واقع گردد. در شرایط اجتماعی موجود مطالعه این کتاب را برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی، مشاوره و مددکاری بسیار لازم و سودمند می دانم. چه درمانگری که سلامت و نابهنجاری را نشناسد به درمان چگونه خواهد اندیشید؟ چه این عزیزان اگر آن پسر 16 ساله ای را که نعوذ نرمال و فیزیولوژیک شبانگاهی آلتش تمایل به تجاوز به خواهران و مادرش پنداشته شده بود و از این رو 2 سال هر شب پیش از خواب توسط پدر و مادرش به غل و زنجیر کشیده می شد و فجایع بسیار دلخراشتر از آن را مشاهده نموده بودند، به حوزه سکسولوژی و سکسوتراپی عنایت بیشتری داشتند. خوشبختانه متن کامل جلد اول این کتاب پیش از این به کوشش استاد گرامی جناب آقای هدایت موتابی ترجمه و توسط انتشارات فروزش تبریز در سالهای 1375 و 1377 منتشر شده و افتخاری دیگر برای آذربایجان و تبریز، این مهد فرهنگ و اندیشه و آزادی و آزادگی، رقم زده است. انگیزه ترجمه و تلخیص دوباره و گزینش و ویرایش دیگر باره آن آمیزه از عشق و وحشت بود. عشق به ایران و ایرانیان و وحشت از نابودی آنها توسط اهریمن ایدز. اصفهان، فروردین 1380، دکتر بهنام اوحدی. پاسخهای جنسی انسان. ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون دوره پاسخ جنسی مرد و زن را به 4 مرحله تقسیم نمودند. 1. مرحله انگیزش. 2. مرحله پلاتو. 3. مرحله ارگاسم. 4. مرحله فرونشینی. برای مرد فقط 1 نوع الگوی پاسخ جنسی بیان شده است. مسلماً معادل‌های قابل تشخیص متعددی در پاسخ جنسی مرد وجود دارد. با این وجود، چون این معادل‌ها معمولاً به طول مدت پاسخ بستگی دارد تا شدت آن، تصاویر متعدد بیش از آن که تکمیل کننده باشند تکراری خواهند بود. در مقایسه با مرد، برای زن 3 الگوی پاسخ جنسی متفاوت در نظر گرفته شده است. باید تأکید شود که این الگوها شکل ساده شایع‌ترین انواع قابل مشاهده پاسخ جنسی زن بوده و نمونه‌هایی از انواع بیشمار آن است. در ارزیابی پاسخ جنسی زن، هم شدت و هم طول مدت پاسخ عواملی هستند که باید در نظر گرفته شوند. مرحله انگیزش دوره پاسخ جنسی انسان از هر منبع تحریک جسمی یا روانی ممکن است پدید آید. عامل تحریکی تأثیر عمده‌ای در برقراری افزایش کافی تنش جنسی و ادامه دوره پاسخ جنسی دارد. اگر تحریک برای توقعات فرد باشد، شدت پاسخ معمولاً به سرعت افزایش می‌یابد. در این حالت مرحله انگیزش تسریع یا کوتاه می‌گردد. اگر روش تحریکی از نظر فیزیکی یا روانی نامناسب بوده یا قطع شود، مرحله انگیزش ممکن است بسیار طولانی شده یا حتی قطع شود. این قسمت و قسمت انتهایی پرانتز مرحله فرونشینی بسته در برگیرنده قسمت عمده زمانی است که در 1 دوره پاسخ جنسی انسان صرف می شود. در صورت دوام محرک جنسی مؤثر، مرد یا زن از مرحله انگیزشی وارد مرحله پلاتو می گردد. در این مرحله تنش‌های جنسی شدت یافته و به بالاترین سطح خود می رسد و بالاخره ممکن است فرد به ارگاسم نزدیک شود. طول مدت مرحله پلاتو بستگی به میزان مؤثر بودن محرک مورد استفاده و انگیزه فرد برای رسیدن به اوج تنش جنسی دارد. اگر محرک یا انگیزه ناکافی بوده یا تمام محرک ها ناگهان قطع شود، فرد به رفع تنش ارگاسمیک دست نیافته و به آرامی از مرحله پلاتو وارد یک مرحله بسیار طولانی فرونشینی خواهد گردید. مرحله ارگاسمی محدود به چند ثانیه است که ضمن آن احتقان عروقی و میوتونی حاصل از تحریک جنسی آزاد می‌گردد. این نقطه اوج غیر ارادی در هر سطحی که نشان دهنده حد اکثر افزایش تنش جنسی برای هر فرد خاص است پدید می‌آید. قانون آگاهی ذهنی پرانتز احساس شهوی بسته ارگاسم در ناحیه لگن است و در زن مخصوصاً در جسم کلیتوریس، واژن و رحم و در مرد در آلت، پروستات و کیسه های بیضه می باشد. درگیری کل بدن در پاسخ به تنش های جنسی هرچند از نظر فیزیولوژیک به خوبی معین شده است، از نظر ذهنی بر اساس الگوهای پاسخ فردی تجربه می شود. در تجربه ارگاسمی زنانه تغییرات فاحشی چه از نظر شدت و چه از نظر طول مدت مشاهده می شود. در حالی که در مورد الگوهای استاندارد پاسخ انزالی مردان تغییرات فردی اندکی مشاهده می گردد. مرد و زن از اوج حالت ارگاسمیک وارد آخرین مرحله دوره پاسخ جنسی یعنی مرحله فرونشینی می گردند. این دوره بازگشت و زوال تنش به صورت الگوی پاسخ معکوس شخص را از مرحله پلاتو و انگیزش به حالت بدون تحریک باز می گرداند. در زنها این توانایی وجود دارد که از هر نقطه مرحله فرونشینی در صورتی که در معرض تحریک کافی دیگر قرار بگیرند به یک تجربه ارگاسمی دیگر برسند. این امکان برای ارگاسم‌های متعدد مخصوصاً زمانی آشکارتر است که برگشت در سطح تنش پلاتو صورت گرفته باشد. در مرد مرحله فرونشینی شامل یک دوره بیپاسخی اضافی است که ممکن است در مرحله بازگشت تا پایین ترین سطح انگیزش در دوره پاسخ جنسی ادامه یابد. تحریک مجدد به سطوح بالاتر تنش جنسی فقط پس از ختم این دوره بیپاسخی امکان پذیر است. به استثنای موارد معدود، توانایی فیزیولوژیک مردها برای پاسخ به تحریک دوباره به مراتب کمتر از زنهاست. بقایای فیزیولوژیک تنش جنسی معمولاً در مرد و زن به کندی از بین می رود، مگر اینکه حالت رهایی ارگاسمیک بسیار عمیق و مغلوب کنندهی تجربه شده باشد. برگشت به حال عادی زمانی تکمیل می شود که تمام محرک های جنسی موقوف شده باشند. همیشه باید به خاطر داشت که تفاوت های فردی قابل توجهی در طول مدت و شدت هر پاسخ فیزیولوژیک خاص نسبت به تحریک جنسی وجود دارد. آن عده از پاسخهایی که در اوائل دوره ظاهر شده و بدون توقف در طول چند مرحله ادامه میابند بارز و آشکار هستند، پرانتز مانند نعوذ آلت در مرد و لیز شدن واژن در زن بسته. با این وجود برخی از پاسخهای فیزیولوژیک ماهیت زودگذر داشته و ممکن است محدود به یکی از مراحل دوره باشند. نمونه های آن عبارتند از تغییر رنگ لبهای کوچک فرج در مرحله پلاتو در زن و احتقان سر آلت در مرد. به طور خلاصه تقسیم بندی دوره پاسخ جنسی مرد و زن به چهار مرحله خاص مسلماً برای ارزیابی جنبه‌های روانی تنش‌های جنسی ناکافی است. با این وجود این طرح شمول و جایگزینی صحیح خصوصیات پاسخ فیزیولوژیک را در طیف متوالی پاسخ انسان به تحریک جنسی مؤثر تأمین می کند. پاسخهای فیزیولوژیک اساسی بدن انسان به تحریک جنسی ماهیت دوگانه دارد. پاسخ اولیه نسبت به تحریک جنسی احتقان عروقی وسیع و پاسخ ثانوی افزایش عمومی قوام عضلانی است. انتشار احتقان عروقی ممکن است سطحی یا عمقی بوده و میوتونی با انقباض‌های عضلات ارادی یا غیر ارادی خودنمایی کند. شدیدترین پاسخ‌های احتقانی میوتونیک به مراحل پلاتو و ارگاسمی که دوره پاسخ جنسی محدود هستند. نمونه‌های بسیاری از این شواهد فیزیولوژیک افزایش تنش جنسی وجود دارد. پاسخ‌های جنسی اعضای غیر تناسلی بدن زن، صفحه 17. پاسخ فیزیولوژیک زن نسبت به تحریک جنسی محدود به اعضای تناسلی و تولید مثلی نیست، بلکه تنش‌های جنسی نواحی بسیاری اضافه بر اعضای اولیه یا ثانویه تولید مثلی را در بر می‌گیرد. پاسخ‌های فیزیولوژیک نسبت به تحریک جنسی عبارتند از احتقان عروق سطحی یا عمقی و میوتونی عمومی و اختصاصی. پاسخ‌های احتقانی به هر یک از مراحل سیکل جنسی مربوط می‌گردند، در حالی که میوتونی معمولاً از نظر بالینی در مرحله پلاتو آشکار می‌گردد. نمونه احتقان عروقی سطحی برافروختگی جنسی است که در سطوح بدن ظاهر می‌گردد، در حالی که احتقان عروقی عمیق با پیدایش سکوی ارگاسمی تظاهر می‌کند. اعضای هدف مانند پستانها قرائن احتقان سطحی و عمقی را نشان می‌دهند. گروه‌های عضلانی نشان دهنده پاسخ تنش عمومی نسبت به تحریک جنسی عبارتند از عضلات دست‌ها، پاها و شکم، در حالی که عضلات بلب و اسپنجبوس و اسکیوکاورنوس و اسفنکتر مقعدی پاسخ تنش عضلانی اختصاصی را نشان می‌دهند. الف پستان‌ها. 1. مرحله انگیزش. نعوض نوک پستان نخستین قرینه پاسخ پستان‌ها در مقابل افزایش تنش جنسی است. پاسخ نعوضی در نتیجه انقباض غیر ارادی الیاف عضلانی درون ساختمان نوک پستان روی می‌دهد. اغلب هر دو نوک پستان به طور همزمان حالت نعوض کامل پیدا نمی کنند. یکی از نوک پستانها حالت نعوض و احتقان کامل پیدا می کند، در حالی که دیگری فاقد نعوض و احتقان کامل است. نوک پستان وارونه ممکن است جایگاه آرام خود را رها کرده و وضعیت نیمه نعوضی پیدا کند. در مواردی که وارونگی برگشت ناپذیر است، ممکن است شواهدی از پاسخ پستانها نسبت به تحریک جنسی ظاهر نشود. پاسخ نعوضی گاهی ممکن است طول نوک پستان را از بین نیم تا یک سانتی متر و قاعده آن را به اندازه 25 صدم تا نیم سانتی متر نسبت به ابعاد حالت تحریک نشده افزایش دهد. نوک پستان برآمده و بزرگ معمولاً ظرفیت نسبتاً کمتری برای افزایش حجم نسبت به نوک پستان معمولی دارد. نوک پستان‌های بسیار کوچک ظرفیت فیزیولوژیکی اندکی برای افزایش اندازه قابل سنجش دارند. یک تغییر فیزیولوژیک دیگر که در دوره انگیزش پدید می‌آید، افزایش حدود و وسعت الگوهای وریدی پستان است. اگر پستان حجم کافی داشته باشد، اتساع وریدی در سطوح تحتانی روی می‌دهد، اما ممکن است تا مدتی بعد در ضمن دوره پاسخ مشخص نباشد. پستان‌های درشت معمولاً اتساع مشخص‌تری از الگوی وریدی را نشان می‌دهند. پرخونی عروقی پستان به ندرت در جهت مرکزی و تا حاله‌های پستان گردش می‌یابد. چون درناج وریدی نسبتاً سریعی به وریدهای زیر بغلی و پستانی داخلی وجود دارد. با پیشرفت تنش‌های جنسی به سوی سطوح مرحله پلاتو، افزایش آشکار در حجم واقعی پستان‌ها پدید می‌آید. این افزایش حجم ناشی از واکنش احتقانی عمیق پستانها می باشد. وقتی زن در وضعیت ایستاده باشد، پرخونی به راحتی در قسمت تحتانی پستان آویزان مشاهده می شود. وقتی زن پاسخ دهنده به پشت خوابیده است، افزایش حجم کلی پستان آشکارتر است. احتقان پستان زن در مقابل تحریک جنسی برای اولین بار حدود 30 سال قبل توسط دیکینسون توصیف شد. دو، مرحله پلاتو. پرخونی بارز حاله پستان در اواخر مرحله انگیزش ظاهر می گردد. با تنش‌های مرحله پلاتو، حاله پستان چنان پرخون می گردد که روی نوک پستان سیخ شده کشیده می شود و این اشتباه را ایجاد می کند که زن پاسخ دهنده نعوذ نوک پستان خود را به طور نسبی از دست داده است. این تصور زمانی که رفع احتقان حاله در مرحله فرونشینی دوباره نوک پستان سیخ شده را آشکار می کند اصلاح می گردد. پیش از این که زن آخرین موج فیزیولوژیک را در جهت ارگاسم احساس کند، پستان مکیده نشده به اندازه 1/4 تا 1/5 اندازه خود نسبت به حالت تحریک نشده، پرانتز